اگر به من از من بپرسید که مهمترین چیز یا مفصلترین چیزی که در المیزان پیدا کردی چه بود، بی تعارف میگویم احساس از المیزان احساس کردم که توحید و آموزه توحیدی مثل خون در رگ تمام آموزه های دینی حضور داره. دقیقا نمیدونم چه تعبیری بهتر از این به کار ببرم، درست مثل خون در رگ. اگه فلسفی تر بخوام بگم مثل عرض کنم که تجلی وجود در تمام هستی، که حالا بخوام در برایش کمی توضیح بدم این جلسه جلسات بعد، به تعبیر اصالت وجودیش. یعنی میخوام بگم که المیزان به من اینو آموخت که همه جای اسلام و همه جای قرآن، همه جاش تجلی توحیده. هر کجای قرآن دست میذاره یه جوری داره شما رو به توحید و به یک جلوه ای از توحید داره نزدیک میکنه، هر کجاش. و من بارها گفتم، اینو بارها گفتم و دوباره تکرار میکنم، قرآن رو یک بار با این نگاهی که من میگم دنبال کنید. یه جای قرآن رو باز کنید ببینید کلمه الله، تازه خود کلمه الله چجور تقریبا در تمام آیات قرآن تکرار شده. بعد از خودتون بپرسید که چجور میشه یک کلمه رو اینقدر توی یک کتاب 500-600 صفحه‌ای تکرار کرد و نه تنها کسی حالش به هم نخوره، بلکه اینقدر جدی و با آثاری شبیه به آثار قرآن باشه. تازه فقط دارم میگم کلمه الله، به جرأت میگم به مدرت آیه ای از قرآن رو پیدا میکنید که یا توش کلمه الله که تو شرعه الله نباشه، یا به نوعی به الله اشاره نکنه. نه به این معنی که خب الله داره این کلمه ها رو میگه، نه، اصلا درباره الله حرف میزنه و حضور الله به نوعی در زندگی نشون میده. این اصلا کار بسیار ساده ایه، این کار هر کجاشو میخواد من باز کنم. و من اعرض عن جای، و من اعرض عن ذکری، الله داره میگه دیگه، فإن له معيشة زنكا ونذكره ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى، رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هر جای قرآن إنا نتمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، باز داره از رب صحبت میکنه. به همین ترتیب هی کلمه الله پشت سر هم هیچ جمله‌ای نمی‌بینید که، تازه این کلمه الله، شما اگر اسماء الله و افعال الله و ضمائری که داره به الله اشاره می‌کنه رو هم در قرآن حساب کنید، با اطمینان خواهی گفت که این کتاب فقط کتاب الله، فقط الله اصلا همه. اما اللهی که شما می‌بینید در متن زندگی، در همه جای زندگی، در متن تاریخ، در متن جنگ ها، در متن صلح ها، در متن مسائل درونی، در متن مسائل بیرونی، در متن مسائل سیاسی، در متن مسائل اجتماعی، در متن تمام تصمیم گیری های روز و روش شما، این اللهی که حضور داره. توحید اینه. و کافیست که یک نگاهی بیاندازید به همین مباحث گذشته ما، مثل مباحث سوره شعرا یا قصص یا حتی احزاب یا کهف یا هر کدوم دیگه، تا ببینید که مسئله توحید و حضور خداوند در زندگی چقدر موضوع بنیانی و اساسیه. خب چیزی که من میخوام اینجا بهش اشاره کنم این است که به نظر میاد دو موضوع رو باید خوب بهش متوجه بود. یکی توحید به منزله یک مسئله فلسفی، و دوم توحید به منزله یک مسئله زندگی. حالا نمیدونم چه کلمه رو به کار ببریم، برای شما به کار ببرید. و البته که این دو مسئله با هم دیگه خیلی خیلی نسبت مهمی دارند. یعنی اولا ما توحید رو چنان صورت مسئلهش رو روشن کنیم و باز کنیم که ببینیم حالا بالاخره منظور از توحید چیه. ساده بگم، به تعبیری که همیشه براتون گفتم، آیا منظور از توحیدی که داریم ازش حرف میزنیم همین است که بگیم مثلا یک خدایی وجود دارد؟ تازه اگر همین خدا و معنای خدا رو به روشنی تعبیر کنیم که منظوری از خدا چیه، هنر بسیار مهمی اتفاق افتاده. به شما عرض میکنم که سر اساسی مسئله توحید به نظر میاد در اثبات وجود خدا نیست، یا حتی در تعریف این مفهوم نیست. بیشتر برمیگرده موضوع به نسبت و رابطه‌ای که بین خدا و خلق وجود داره، یا بگیم خدا و فلسفی تر حرف بزنیم، بگیم خدا و چی؟ غیر خدا. میخوام دقیق تر حرف بزنم دیگه، هنوز نمیخوام بگم خداوند خالق موجوداته. این مسئله خیلی مسئله کلیدی تریه. یعنی وقتی میگویید خدا و یک غیر خدای هم در نظر میگیرید، این روشن کنید. اینو اگر روشن کنید خیلی مسئله اساسی تریه. حتی دلایل، البته این همه به هم مرتبطن در نظر منطقی و فلسفی، طبیعی هم هست که شما اول یه تعریفی داشته باشید، بعد تو اون تعریف حالا چنین موجودی اصلا وجود داره یا نه، اینا همه قطعا پشتوانه و زمینه های منطقی اونن. ولی مسئله موقعی خیلی جدی میشه که میرسیم به اینجا. تازه موقعی خیلی جدی میشه، هنوز از نظر فلسفی دارم میگم، به تعبیری میخوام بگم که این دو بخش اولیش، این که خدا منظور اون از خدا چیه و این که حالا واقعا آیا خدا وجود داره یا نه، به اندازه کافی مسائل مهمی هست، ولی زیاد مسئله ساز نیستن و اتفاقا زیاد هم محل بحث و دعوا نبودن. کار از موقعی بیخ پیدا میکنه که این سوال مطرح میشه که چه نسبتی، چه رابطه‌ای بین خدا و غیر خدا وجود داره. منظورم از غیر خدا رو خیلی فلسفی بگم، همه چیز، این صندلی بالاخره خدایی که میگی این صندلی است یا نه؟ اگر نه، حالا من میخوام بدونم او با این چه نسبتی داره، چه رابطه این الان با هم دارن. اینجاست که آمدن لغت تعبیر کردن، تعریف کردن، تا این منظور رو و این مفهوم بسیار بسیار مهم و کلیدی رو بیشتر روشن کنن. تجلی، خلقت، ایجاد، ضرورت یا امکان، اومدن این رو خواستن، خواستن بگن رابطه بین خدا و غیر خدا رابطه خلقته. خب حالا منظور از خلقت چی چیه؟ یعنی چی رابطه خلقته؟ واقعا یعنی چی؟ منظور شما از خلقت چی چیه؟ رابطه خدا و موجود، رابطه ایجاده، منظورتون از ایجاد چی چیه؟ یعنی چی ایجاد کرده؟ مثل من که بیمارستان ایجاد میکنم، یا من که این کلمات رو ایجاد میکنم، یا من که این فکر رو ایجاد میکنم، یا من که مثلا این شکل رو خلق کردم، بالاخره یه چیزی. منظورتون چی از این که رابطه خدا و غیر خدا رابطه خلقت یا ایجاده یا هر اینایی که میگید؟ مسئله رو اینجا باید دید. یا از اون طرف نسبت بین خدا و غیر خدا، نسبت بین محدود و نامحدود. اینجا مسئله کمی عمیق‌تر میشه. حالا بگذاریم از این سوالای فلسفی که البته ما اینا رو همه رو در مباحث فلسفی بهش پرداختیم. من در بر حسب استفاده خودم تو این بحث یه چیزایی رو بهش میپردازم. اگر خداوند نامحدوده، به چه معنا نامحدوده؟ یعنی چی نامحدود؟ یعنی چی؟ و اگر اون نامحدوده، پس این موجود چجور میتونه وجود داشته باشه؟ شما یه جسم نامحدود در نظر بگیرید، یه جسم واقعا نامحدود در نظر بگیرید، چطور میشه یک جایی رو لحاظ کرد که اون جسم اونجا نباشه؟ به چه معنا اونجا باشه نباشه. از اون طرف بالاخره نسبت بین وجود خداوند و مخلوقات چگونه نسبتی است؟ این سوالا رو حالا بگیرید، بیاد جلو، وارد زندگی بشید، وارد زندگی خود روزمره بشید، و اون وقت فرض کنیم که چنین موجودی رو در زندگیمون داریم، در اعتقاداتمون، یعنی جهان بینی ما به چنین موجود اشاره میکنن. اون وقت این سوال رو بپرسیم که حالا زندگی ما قاعدتا به چه شکلی باید در بیاد، نگرش ما به چه شکلی باید در بیاد. من میخواستم یه مقداری مباحث فلسفی رو امروز مطرح کنم، اینو میذارم برای جلسات بعدی که فکر کردم یه مقدار جلوتر که بریم کلام خود عطار هم که فلسفی تر میشه من همونجا به این موضوع اشاره کنم. اما فعل جمله بذارید به این موضوع اشاره کرده باشم که در تمام این زوایا و ابعاد این مسئله مطرحه. وقتی که اتفاقی و حادثه‌ای در جهان میفتد، روشن چی میخوام بگم، وقتی فعلی به وقوع میپیوندد، فعل یعنی عمل دیگه، یعنی یک چیزی رخ میدهد، وقتی فعلی رخ میدهد، نسبت اون فعل با خدا و غیر خدا چگونه است؟ هر فعلی میخواد باشه، میخواد باران ببارد، میخواد این بیفتد، میخواد این شکلی رو اینجا به وجود بیاورد، میخواد چیز خوبی برای ما رخ بده، چیز بدی رخ بدهد. وقتی یک فعلی رخ میدهد، نسبت اون فعل با خدا و غیر خدا چگونه است؟ یه جور دیگه سوال کنیم، وقتی که توصیفی رو در این عالم انجام میدیم، یعنی میگیم یه چیزی، یه شیئی اینجوری است یا اونجوری است، نسبت این توصیف بین خدا و غیر خدا چگونه است؟ مثلا میگوییم این بزرگ است، این خوب است، این زیباست، توجه میکنید؟ هر توصیفی که برای موجودی میکنیم، این داناست، این بزرگ است، این تواناست، حالا به هر معنایی که دارید موجودات رو وصفی براشون میگید، نسبت این وصف به خدا و غیر خدا چگونه است؟ یعنی وقتی میگویم این مثلا قشنگ است، این وصف قشنگی برای موجود در این حال چه نسبتی با خدا داره؟ این دو. سه دیگه فلسفی ترین مسئله، وقتی که موجوداتی رو در این عالم میبینیم، همون سوال اولی که گفتم، اینها چه نسبتی با خدا دارند؟ این موجود یعنی چی مخلوق اونه؟ و همین سوالایی که گفتم. و بالاخره وقتی که اهداف و نیات و مقاصدی رو در دنیا داریم، چیزایی رو میخوایم، دنبال چیزی هستیم یا از چیزی فرار میکنیم و نمیخوایم، خلاصه ایدئال ها و آرمان ها و خوبی ها و بدی هایی برای خودمون تعریف میکنیم، نسبت اون خواستن ها و نخواستن ها با خداوند چگونه نسبتی است؟ این سوال ها هر کدومشون دنیایی از مسئله توشه. و به شما به صراحت عرض میکنم که اندیشه توحیدی و آموزه های دینی به هر چارتای این مسائل وارد شدن. شما اگر دنبال تعبیر و اصطلاح هستید، این همون چهار مسئله یه که بهش میگید توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی و توحید عبادی. راحت تر حرف بزنم، قرآن میخواد بگه اگر توحید رو بفهمید، هر جا که شروع میکنید به توصیف جهان از این نظر که توش اتفاقی افتاده است، خدا رو به گونه ای که من براتون میگم اونجا باید ببینید، و اگر هر جا نمیبینید توحید رو نفهمیدید. اون اتفاق چیه؟ هر چی میخواد باشه، بگید یه چیزی شد، یه بادی وزید، بگید یه چیزی شد، یک بادی وزید، یا یه اتفاقی افتاد. از اون طرف وقتی موجودی رو وصفی میکنید، به هر وصفی، اینجا توحید مسئله داره و حضور داره. وقتی اصلا موجودی رو میبینید، اینجا توحید مسئله داره. نمونش این آیه قرآن چجوری بالاخره بفهمیم؟ فعینما تولو فتم وجه الله و هو معکم اینما کنتم، اینما تولو فتن به وجه الله، هر کجا رو کنید خدا آنجاست. و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، فقط وجه پروردگار توست که میماند. کل من علیها فان، کل شیء هالک الا وجهه. اینو یادتون میاد تو سوره قصص گفتیم این آیه رو؟ تو سوره قصص بود دیگه. له الحمد فی الاولا و الاخره، له الحکم. این آیات رو نگاه بکن، این شوخی ندارن با کسی. حکم از آن اوست. یعنی چی؟ یعنی بالاخره وقتی من یه حکم میدم چه اتفاقی، چه نسبتی با حکم خدا داره؟ له الحمد، ستایش از آن اوست. پس اگر من یه موجودی ستایش کردم، گفتم تو چقدر خوبی، چقدر قشنگی، هرچی، این چه نسبتی با خدا داره؟ دوباره اون سوالم تکرار، اینما تولو فتن وجه الله، هر کجا رو کنید بچه خداست، هر کجا برید او رو میبینید. ولله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب از آن خداست. اینا رو ما چجوری بفهمیم؟ کمی همه تو خوالوی صاف بشینید تا خواب از سرتون بپره. این آیات رو باید چجوری بفهمید؟ در امام خمینی در کتاب مشهور و بی نظیر سر و صلات خودش، که این کتاب سر و صلات یکی از دو سه کتابیست در زندگی که من شخصا احساس میکنم که، و همیشه گفتم این رو، سه چهار کتاب در زندگی خوندم که وقتی که میخوندمشون احساس میکردم که این کلماتش، این خطوطش نورانی هن، انگار مثلا با ماژیک فلورسنت نوشته شدن، این نور از توش در میاد. یکیش کتاب سر و صلات امام خمینی، نه آداب و صلاتش و نه هیچ کدوم دیگه از کتاباش، فقط سر و صلاتش. نسبت به اون احساسو داشتم، یا به تعبیر خودش کتاب دوتا اسپیلی، سر و صلات یا صلات العارفین و معراج السالکین. ایشون در همون کتاب این نکته رو میگه که این تسبیحات اربعه ای که شما میگید، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، همین چهار مسئله رو تو در میاره که در واقع تمام مسائل هم تو اینا میگنجه. وقتی حمد خدا میگید انگار دارید که هر چیز، عرض کنم که هر چیز مثبتی رو به او متصف میکنید و فقط به او، چون الحمدلله یه الفش هم میاد، میگه کلن حمد از آن اوست. خب وقتی میگیم حمد از آن اوست، ستایش از آن اوست، پس بالاخره وقتی یه موجودی رو داریم میگیم تو خوبی، تو بزرگی، تو عالی هستی، هرچی، پس این چه نسبتی با خدا داره؟ از اون طرف سبحان الله که میگیم، ایشون میگه یعنی همون توحید صفاتی در برابر توحید افعالی، یعنی درست وصف کن جهان رو، درست وصف کن خدا رو. هر جا وصفی از جهان کردی و خدا رو ندیدی، در واقع خدای تو خدا نبوده. تسبیح کن خدا رو تو جهان رو درست دیده باشی. این رو اگه آیتون تو سوره فتح و تو سوره احزاب هم توضیح دادیم دیگه، و سبحوه بکرتن و اصیلا، لا اله الا الله هم که معلومه، یعنی هیچ معبودی، هیچ خواستنی غیر از اون وجود نداره. الله اکبر هم که دیگه معلومه دیگه، یعنی بازم بزرگتر. جایی نیست که او نبینید و او حضور نداشته باشه، جایی نیست که به او اشاره نکنید. خب اینهایی که من گفتم همه مسائلی است که به نحوی هم مسئله فلسفی داره، هم مسئله زندگی ماست. و من اتفاقا یه جوری گفتم که هر دو وجه قضیه رو شما بتونید الان توش ببینید. اینهایی که گفتم رو میخواید به عنوان سوالات فلسفی در نظر بگیرید که بسیار سوالات جدی و مهمی هست، یا میخواید به عنوان سوالات زندگی در نظر بگیرید. هر دو اتفاقا قرآن هنر فوق العاده عجیبی که به کار برده همین بوده، که به طرز فوق‌العاده این سوالات فلسفی و سوالات زندگی رو در هم تنیده. از نظر فلسفی البته یه معمای بزرگ در برابر ماست که بالاخره من دارم این دست رو تکون میدم دیگه، یعنی چی؟ پس خدا این وسط چیکار است؟ حالا بیا اون مثالای ابلهانه بزن. نه، ما مثلا اون لامپی میبونیم که برقش داره از نیروگاه میاد، با این مثالا کار درست نمیشه. شاید برای دسته ای از عوام الناس این مثال ها اتفاقا مثال های خوبی هم باشه، ولی هزار نکته باریک ترزمو اینجاست که باید حل بشن. حالا هزار اگه نباشه مقصد تا که هست، این همه اینا باید حل بشن تا ما تعریف درستی از مسئله داشته باشیم. یعنی چه این حرف که به حول الله و قوتهی اقوم و به اقعاد، یعنی چی؟ یعنی چه که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ حول و قوه ای نیست مگر به واسطه خداوند، ولا قوت الا بالله، قوتی نیست مگر به خدا. این رو در ته ثانیه بیاره تو زندگیتون، در ته ثانیه بیاره تو زندگیتون. فرض کنید که در برابرتون لشکر دشمن ایستاده با تمام سلاح‌های بزرگ و کوچکش. حالا یه بار دیگه این جمله رو به خودتون بگید تا بفهمید که در متن زندگی این جمله رو چقدر تو دستتون دارید. در سوره احزاب گفتم هر وقتی در برابر تمام دشمن با تمام قدرتش قرار گرفتید، یعنی با تمام موشک ها و ذرات خانه ها و کامپیوتر ها و ماهواره ها و با تمام قدرتش قرار گرفتید، اما با اطمینان گفتید که ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزن حکیما، لشکر آسمان ها و زمین از آن خداست، همه چیز از آن اوست، اون وقت این جمله رو در متن زندگیتون دیدید و کسی که بالاتر از همه این جمله رو دیده بود انبیا بودند و در رأسشون پیغمبر ما که امسال به نام او نامیده شد و مردان بزرگی در تاریخ بودند که چنین بودند. من معتقدم که امام خمینی از زمره مردی از این مردان بود. من در مقام نیستم که بتونم درجه او رو بفهمم یا توصیف کنم، ولی اینقدر هست که به نظرم می آید که او از چنین مردانی بود. بارها برای شما گفتم او از زمره اون کسانی بود که وقتی می گفت آمریکا غلطی نمی تونه بکنه قشنگ اعتقاد داشت و میفهمید چی میگه. و منظورش هم این نبود که آمریکا اسلحه نداره یا نمیتونه حتی خود او رو بکشه، منظورش هیچ کدوم اینا نبود. او چنین مردی بود، او چنین مردی بود. در سوره احزاب گفتم وقتی که عمرو بن عبدالبت صدا میزد مسلمان ها رو برای جنگ و علی بن ابی طالب بر میخواست، تعبیر پیامبر این بود که امروز تمام اسلام در برابر تمام کفر قرار گرفته. همه این قصه ای که شما شنیدید در سوره احزاب، در اون تعابیری که در ایستاده در باد گفتیم در بارش حرف زدیم که چگونه قرآن میگه گلوتون تو حنجرتون گیر کرده بود، ببخشید قلبتون تو گلوتون تو حنجرتون گیر کرده بود، ادل قلوب و لدل حلاجر کاظمین، یادتون میاد؟ قلبتون از اون تو گلتون نمیتونست هیچ کاری بکنید، چشماتون به دو افتاده بود، تمام مقابلتون لشکر دشمن بود و شما از گرسنگی سنگ به شکم میبستید. اون روز بود که پیغمبر گفت فردا ایران از آن ماست و روم از آن ماست و مصر از آن ماست، یادتون میاد؟ تو قصه تاریخی منافقان میگفتن که نگاش کن ما از ترس دشمن جرأت نداریم دستشویی بریم بیرون، از اون موقع دستشویی بیرون خونه ها بوده، ما جرأت نداریم دستشویی بریم، آقا میگه ایران و روم و مصر رو میگیریم. نگاش کن این دیگه چیه؟ برای اینکه پیغمبر میدید که ولله جنود السماوات والارض، درست بر همین مبناست. وقتی که وارد این مفهوم میشیم، حالا یه لحظه به من گوش کنید، من میخوام که یه دو سه تا مفهوم رو به کار اینجا طرح بکنم، یه ذره در اطرافش برای ما تخته میاری بینیم، تخته پاک کن. آه بح چه با کلاس، خیلی من ذوق زده شدم. بله خیلی خوب، خیلی خوب، میزنیم بالا بهش بر نخوره. خیلی من دو سه مفهوم رو اینجا میخوام تحلیل کنم با هم دیگه، این تحلیل کنیم و تکلیف تمرین میخوام بدم، بعد میخوام نقش توحید رو توی مفاهیم ببینیم. یعنی میخوام بریم اول تو زندگیمون و دو نکته رو بگم، منتها قبلش استبیل یه در عطار بخونیم، بعد من این مفاهیم رو بهش اشاره میکنم و احتمالا یه تمرین بهتون میدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من از بیت 14-13 میخونم. زمنان دیگه مصیبت نامه رو خریده باشین دیگه، کتابی که معلمش از رو میخونه معنی نداره که کتاب رو نداشته باشید. من قسم میخورم که هیچ قراردادی هم با انتشاراتی که اینو عرض کنم که منتشر کرده نبستم، ولی برید بخرید دیگه این کتاب رو، چون من از رو میخونم و شما به قیافه من نگاه میکنید من ناراحت میشم، به کتاب نگاه کنید بهتره، بخرید این کتاب رو. به هر حال خیلی خوبه که هر ایرانی در خونش یه مصیبت نامه عطار داشته باشه، بالاخره شما بچه دار میشید، بچه‌تون هم بزرگ میشه، لای کتابای کتابخونه رو باز میکنه، بذارید چشمش به اسم مصیبت نامه بیفته، بذارید چشمش به اسم الهی نامه بیفته، بذارید شیخ عطار رو بشناسه، حافظ و مولوی رو بشناسه. فقط آتاتورک نبود که اون جنایت رو در حق مردمش کرد که زبانشون رو عوض کرد، تا اونا دیگه هیچ وقت نتونن مولوی رو بخونند. ما با دوز کود، با دوز کمتری همین کار رو داریم انجام میدیم. بچه های ما چقدر بلدن مولوی بخونن، حتی بعد از اینکه از مدرسه های ما دیپلمه میشن چقدر بلدن حافظ بخونن، چقدر. ممکنه که بعضی از این ابیات ابیات قشنگی نباشند، ولی من اصرار دارم که این ابیات همش خونده بشه، ولی اونایی که نمیفهمیم و شما میرید مسابقه میدید و در میارید معنیشو، امروز اگر بریم جلو به چند تاش میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیر از انگشت خلیل او آورد، عیسی از جبرئیل او آورد. توحید افعالی رو حالا ببینید، همش عطار اینو داره میگه، همین حرفی که ما گفتیم. طفل را در مهد پیغمبر کند و از همه پیرانش بالغتر کند، کوه را در گردن او جف کند، شور در یعجوج و مأجوج جف کند. شیرخواری را به تقریر آورد و از میان فرس و دم شیر آورد. این آیه قرآن دیگه، اونایی که کتابو دارن احتمالاً آیه رو زیرش میبینن و بد نیست به این آیات نگاهی بیندازیم. آیه عجیب میفرماید که و ان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونه، میگه در عبرت، یعنی یه چیزی که شما باید ببینید و ازش عبور کنید به مسئله دیگری. میگه در عرض کنم که در چهار پایان یه عبرتیست برای شما، در حال تعبیر ببین نسقی کن، ما شما را می نوشانیم. نسقی کن یعنی نوشاندن دیگه، سقایت کردن، سقا. نسقی کن یعنی ما شما را می نوشانیم، یا اگر مثل دخترم بخوام بگم ما می نوشانیم شما را. نسقی کن، ما می نوشانیم شما را، شما نسقی کم مما فی بطونهی، من بین فرث و دم لبن خالصا، از میان چربی و خون شیر خالص براتون در میاریم.